به تایید کرد این دختر که والدینش در کار تجارت طیور هستند پنجشنبه گذشته در بیمارستان بستری شده است. اولین مورد از آنفولانزای مرغی که از پرندگان به انسان منتقل می شود ماه گذشته در شرق چین مشاهده شد. اما از شما دعوت می کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. برنامه دریچه رو می تونید اگر نظری دربارش دارید با info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه ها در میون بگذارید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های سال 2012 میلادی. سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه هفته پیش گزارش منتشر کرده که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. در این گزارش آمده ایران با 314 مورد اعدام در سال 2012 میلادی بیشترین اعدام را در خاورمیانه داشته است. سازمان عفو بین الملل می گوید این 314 مورد اعدام هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
آماری که سازمان عفو بین‌الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که اونا سال گذشته 314 بود، ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید به ایشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. این منابعش منابع قابل اعتماد هستند و ما فکر میکنیم که در حدود 544 نفر میشه. یک نقطه یا یک قسمت استفاده از حکم ایران در ایران که خیلی خیلی خطرناکه، اجرا کردن حکم اعدام مخفی، این کاملا خارج از معیارهای بین‌المللی حقوق بشر.
مقام‌های جمهوری اسلامی علت بالا بودن آمار اعدام را فعال بودن ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌دانند و می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. در حالی که دروری دایک می‌گوید برابر استانداردهای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
به طور کلی توصیه یا پیشنهاد رسمی هیئت‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر اینه که حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر توقیف کنید.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم با انتقاد از آمار بالای اعدام در ایران در جدیدترین گزارشش از حدود 500 اعدام در سال گذشته میلادی در ایران خبر داده است. محمد سیف‌زاده وکیل زندانی که قرار بود با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، به گفته همسرش با 2 پرونده دیگر و اتهاماتی جدید روبرو شده. در یکی از این 2 پرونده آقای سیف‌زاده به تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان متهم شده که دادگاه بدوی او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون پرونده دیگه ای داشتن که اتهامشون خروج غیرقانونی از کشور بود به قصد اقدام علیه امنیت ملی. که این قرار من پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیتشون هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیره این مسئله قید شده بود، ولی با مراجعه که من داشتم به دادسرای شهید مقدسی متوجه شدم که این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که هنوز از علتش من بیخبرم. اما پرونده سوم که 6 سال حبس براشون دادن شعبه 15 دادگاه انقلاب، اونو آقای سیف‌زاده خواستن که به مرجع بی‌طرفی بفرستن.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که 9 آبان ماه سال 91 در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، می‌گوید وزارت اطلاعات از آزادی پدرش با قید وثیقه یا کفالت جلوگیری می‌کند.
روز پنجشنبه باهاشون ملاقات داشتیم و ایشون نسبتاً حالشون بهتر بود، چون مثل اینکه مدام بهشون سرم و انواع ویتامین ها رو میزنن و حالشون بهتر بود، ولی همچنان تو همون سلول 2x2 تو همون شرایطه. 105 روز اعتصاب داشتونه و ایشون هیچ حکمی برای بازداشت ندارن و تمام تلاش هم اینکه به هر قیمتشون ایشون نگه دارن. ایشون هم برای همین اعتراض کردن که بدون دلیل نگهشون داشتن. از صدر دستگاه قضایی تا ذیلشون هیچ مسئولیتی قبول نمی کنن و میگن که دست وزارت اطلاعات و دست اینها نیست.
مهدی کوخیان و عباس ولیزاده، دو تن از فعالان مدنی در استان آذربایجان شرقی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب مراغه عباس ولیزاده را به 8 و مهدی کوخیان را به 1 زندان محکوم کرده است. نقی محمودی، وکیل دادگستری که اخبار زندانیان استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، در این باره بیشتر می‌گوید.
حکمی که در مورد این دو فعال مدنی آذربایجان صادر شده در نوع خود میشه گفت که کم سابقه هستش و استناداتی که در حقیقت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه با توسل به آنها چنین حکم سنگینی رو صادر کرده به خاطر فعالیت‌های فیسبوکی این دو تن بوده و اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در فیسبوک، درج تصویری یکی از بازداشت‌شدگان آذربایجان در اینترنت و تقاضای آزادی وی، اهانت به مراسمات مذهبی.
حسین کیانی، یکی از شهروندان آمل، هفته پیش به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد و پس از بازجویی بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده او احتمال دادند که بازداشت فرزندشان در رابطه با فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی او صورت گرفته باشد. وبسایت کلمه از بازداشت جمیله کریمی، مشاور استاندار فارس در دولت اصلاحات، خبر داده است. خانم کریمی عضو شورای مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی است برای دعوت او به نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. منا امری حصاری و روفیا پاکزادان، دو شهروند بهایی که اواخر اسفند ماه در گرگان بازداشت شدند، به گفته جامعه جهانی بهایی هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
این افراد هیچ تماسی نتونستن با خانواده‌شون بگیرن. این در حالیه که خانم منا امری یک کودک 2 دارند و ما هنوز نمیدونیم که این کودک ایشون با ایشون در زندان هست یا نه. اتهامایی که بهشون زده شده هنوز به دست ما نرسیده، اما معمولاً بهایانی که دستگیر میشن همیشه به خاطر بهایی بودنشون هست و هیچ دلیل دیگه‌ای برای بازداشتشون نیست.
و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که پرونده مرگ برادرش بعد از 5 هنوز به دادگاه ارسال نشده و خانواده همچنان تحت فشار و تهدید هستند تا با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه نکنند. مهدی دواتگری نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی اسفند ماه سال 91 اعلام کرد که علت مرگ این وبلاگ نویس شوک روانی و فیزیکی بوده و پرونده‌اش بسته شده است. اما گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی میگوید پرونده پس از تکمیل تحقیقات باید به دادگاه ارسال شود.
به هر حال وقتی قوه قضاییه داره میبینه که مردم منتظر هستن برای نتیجه این پرونده، نمیتونه خودش هم حساسیت نشون نده، ولی در روند دادرسی تاثیر آنچنانی نخواهد داشت، به دلیل اینکه تنها قاضی هست که تصمیم گیرنده پرونده است و امیدوارم که قضات مستقل ما بتوانند دور از هر گونه شاهده‌ای و اعمال نفوذی این پرونده رو رسیدگی بکنند و اون حکمی که شایسته هست صادر بکنند. البته ما نمیدونیم که اونها چه تصمیمی واقعا دارن روی این پرونده، به دلیل اینکه به هر حال مامورین دولتی هستن که در اینجا مقصر شناخته شده هستن و دولت و سیستم چقدر میخواد از اونها حمایت بکنه، مسئله سر اینه. ولی برای یک بار هم که شده باید مامور دولتی که مرتکب این جرم شده به کیفر خودش برسه. و من پاش ایستادم، خانواده ستار هم پاش ایستادم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و